السلام علیکم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ابتدا تسلیت عرض میکنم سال روز رحلت بانوی بزرگوار اسلام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم و همه محبان اهل بیت، به ویژه جمع حاضر برادران و خواهران بزرگواری که در این مجلس نورانی حضور دارید، و پیشاپیش تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت سید و سادات العظم احمد ابن موسی الکاظم علیهم السلام رو به همه محبان اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه مردم ولایت مدار شیراز، استان فارس، جمع حاضر، چند نکته ای رو به همین دو مناسبت خدمتون تقدیم میکنم. اولین نکته در باره عظمت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هست که مستحضر هستید نقش بزرگی در تاریخ اسلام بر عهده گرفت این بانوی عظیم الشأن. بزرگترین بازمانده کربلا هست حضرت زینب، و شاید بگوییم که بزرگترین مصیبت دیده کربلا حضرت زینب کبراست. یعنی در اون مصیبت بزرگی که در سال 61 هجری در کربلا رخ داد، اون بانویی که بیشترین مصیبت ها رو متحمل شد حضرت زینب بود. هم برادر بزرگواری مثل حضرت ابا عبدالله الحسین رو جلو چشمانش به طرز فجیعی به شهادت رسوندن. شاید کم سابقه باشه که یک انسانی رو اینگونه به شهادت برسونه. هم برادر بزرگوار دیگرش حضرت ابوالفضل العباس رو اونطور به شهادت رسوندن، هم فرزندان برادر رو همه رو به شهادت رسوندن جز حضرت زین العابدین که فرزند حضرت ابا عبدالله در بستر بیماری بود، و هم فرزندان خودش رو به شهادت رسوندن. یعنی جلو و چشمان مادر چندین تن از فرزندان عزیز خود اون رو به شهادت رسوندن. از این مصیبت شاید دیگه بزرگتر نباشه در تاریخ. و بعد هم که مسئله اسارت پیش آمد، در رأس کاروان اسرا حضرت زینب قرار داره. یعنی اون کسی که باید فرزندان خردسال و زنان و بچه ها رو مدیریت بکنه، اونم در بند اسارت، نه در یک شرایط طبیعی. یعنی اونجایی که دشمنان اهل بیت با همه توان دارن تحقیر میکنن، میزنن، بچه ها رو شکنجه میدن، زن و مرد رو شکنجه میدن، هم با زبان خودشون، هم با تازیانه های خودشون، هم با گرسنگی ها، تشنگی ها و انواع و اقسام مصیبت ها. اما یک نکته برجسته هست در همین جریان دلخراش کربلا که امروز هم برای ما باید مهم باشه، و اون این است که حادثه کربلا با اون همه فشارها، با اون همه تلخیها، با اون همه مصیبتها روز عاشورا به پایان رسید و شاید دشمن هم تلاشش این بود که این را در یک گوشه تاریخ دفن بکنه و مردم هم خبر نشن و گم بشه در تاریخ. کار حضرت زینب این بود که روایتگر حادثه کربلا شد، یعنی اون دستگاه ظالمی که اونگونه وحشیانه فرزندان رسول خدا رو به خاک و خون کشید، قطعا این قدرت هم فکر کرده بود که این قدرت هم داره که بعدن یاد و نام و خاطره کربلا رو هم از ذهنها پاک بکنه، نگذاره خبر به جای برسه، نگذارد پیام عاشورا و شهادت مظلومانه فرزند رسول خدا به گوش امت اسلامی برسه. اون صدایی که بلند شد و در تاریخ ماندگار شد جهاد تبیین حضرت زینب سلام الله علیها هست. ببینید از همون لحظه‌ای که کاروان اسرا وارد کوفه میشن، حالا در اوج مظلومیت، در اوج مصیبت‌های روحی، در مقابل سرهای شهدایی که بر سر نیزه هست، ببینید یک زن بسم الله میگه، شروع میکنه برای مردم کوفه فاجعه کربلا رو با دقت تبیین میکنه، به مردم میگه در کربلا چه اتفاقی افتاد، تشریح میکنه مصیبت کربلا رو، در کاخ ابن زیاد سخنرانی میکنه، ماهیت ابن زیاد و یزیدیان رو برملا میکنه، فرزند رسول خدا رو معرفی میکنه، شهدای کربلا رو معرفی میکنه، اون ستارگانی که به خاک و خون افتادن در کربلا یکی یکی اینها رو برای مردم بازگو میکنه، و بعد در کاخ یزید باز همین اتفاق رخ میده. اونها جمع شده بودن که پیروزی شیطانی خودشون رو جشن بگیرن، درسته؟ یعنی جمع شده بودن در کاخ یزید که اسرا رو بیارن در اونجا و اونجا شادی بکنن، اونجا جشن بگیرن، اما جهاد تبیین و بیانات روشنگرانه ی حضرت زینب باعث شد که همونهایی که طرفدار یزید بودن یه مرتبه منقلب شده، واقعیت رو فهمیدن، اون حقیقتی که در کربلا اتفاق افتاده بود اون رو ذره ذره برای مردم تشریح کرد. بعدها آمدن به مدینه، باز در مدینه این مسیر استمرار پیدا کرد و همین باعث شد در تاریخ اسلام حادثه کربلا تا امروز روز به روز روشنتر از نسلی به نسل دیگه استمرار پیدا کنه، مردم با اون اتفاقی که افتاده در کربلا با دقت آشنا بشن. بعدها هزاران جهادگر آمد در همین عرصه قلم زد، شعر گفت، سخن گفت، روزه خواند، مرثیه خواند، و این حادثه کربلا در طول تاریخ اسلام شد یک حادثه برجسته، شد یک قله، شد یک نمونه تاریخی، شد یک اسوه برای مؤمنان واقعی که میخوان در مقابل ظلم ایستادگی بکنن، و تا امروز هم ادامه داره. این یک قطعه از تاریخ به مناسبت رحلت حضرت زینب کبرا یه نمونه دیگه، چون در آستانه سال روز شهادت حضرت احمد ابن موسی علیه السلام هستیم، یه قطعه دیگه از تاریخ از همین جنس. ببینید، حضرت احمد ابن موسی علیه السلام فرزند ارشد امام موسی کاظم هستن، یعنی از حضرت امام رضا بزرگتر. از مادری به نام ام احمد متولد شدند. ام احمد برجسته ترین و متقی ترین و با فضیلت ترین همسران حضرت امام موسی کاظم بوده. این در تاریخ ثبت شد. و کان ابوه علیه السلام یحبه و یقدمه. امام موسی کاظم حضرت احمد ابن موسی را هم دوست می داشت، یعنی محبوب امام بود، و هم یقدمه، یعنی حضرت احمد ابن موسی را بر بقیه فرزندان و اهل بیت خودش مقدم می داشت، یعنی احترام ویژه برای حضرت احمد ابن موسی قائل. و کان جلیلن کریمن ورعا. حضرت احمد ابن موسی یک انسان برجسته بود، هم در جلالت قدر، یعنی یک عالم برجسته در خاندان حضرت موسی کاظم، جلیل یعنی یک انسان برجسته، کریم یعنی یک انسان بخشنده، معروف بود توی مدینه در خاندان امام موسی کاظم که احمد ابن موسی یک شخصیت کریم و بخشنده است. ورع یعنی به لحاظ تقوا و رعایت مسائل دین و ارزش‌های الهی برجسته بود، یک انسان شاخص، یک انسان برجسته. همه این ویژگی‌ها اون چیزی رو که در جامعه تشیع اون روز در ذهن‌ها تداعی می‌کرد این بود که امام بعد از موسی کاظم حضرت احمد ابن موسی. اینو مردم اینطوری فکر میکردن. شاید تو ذهن دوستانم بیاد چرا خب امام ایشون رو مقدم میکردن، ایشون رو جلو میانداختن، ایشون رو به طور ویژه تجلیل میکردن، علتش چی بوده؟ علتش این است که در زندگی برخی از امامان معصوم این است که برای که رد گم کنن و دشمن متوجه نشه کی امام بعده، گاهی از این کارها هم میکرد، یعنی به گونه ای رفتار میکردن چون هم بنی امیه رصد میکردن ببینن کی بعدن امام هست که قبل از امامت بزنن، هم بنی عباس این کارو میکردن. خب اینم در دوره بنی عباس بوده، امام موسی کاظم در زندان هارون به شهادت رسید، عصر هارون الرشید از بنی عباس. خب این ویژگی ها باعث شد که وقتی امام موسی کاظم به شهادت رسید، خب مردم به صورت طبیعی آمدن در خانه حضرت احمد ابن موسی برای بیعت به عنوان امام حاضر بعد از امام موسی کاظم. ایشون مردم رو، مردم مدینه معمولا بیعت‌های اول رو انجام میدادن دیگه، در تشیع اینطور بوده، این مردم رو حرکت داد به سمت مسجد النبی، مردم اجتماع کردن در مسجد النبی، همه آمدن با احمد ابن موسی به عنوان امام هشتم بیعت کردن. حضرت احمد ابن موسی بیعت رو گرفت، رفت بالای منبر، یک خطبه بلیغ خوان، یک دانشمند بود خودش، یک عالم بزرگ بود در خاندان عصمت و طهارت. از جمله یه جمله ایشون مطرح میکنه، من جملهش رو میخونم. فرمود ایها الناس، کما انکم جمیعا فی بیعتی فانی فی بیعت اخی علی ابن موسی رضا. مردم، همونطور که شما در بیعت من هستید، بیعت معنی داشت در جهان اسلام. بیعت یعنی اگر دست می دادن با کسی تا پای خون می ایستادن دیگه. ببین تو قرآن هم بیعت رضوان داریم که مردم آمدن با رسول گرامی اسلام بیعت کردن. اینقدر این بیعت معنی دار هست که آیات قرآن راجع بهش نازل شد و خدا وعده پیروزی داده به خاطر اون بیعت رضوان. احمد ابن موسی فرمود ای مردم، همونطور که شما در بیعت من هستی، فانی فی بیعت اخی علی ابن موسی رضا، من خودم در بیعت برادرم علی ابن موسی رضا هستم. اینجا رو توجه کنید، اعلم و آگاه باشید، انه الامام والخلیفه من بعد ابی، علی ابن موسی رضا امام و جانشین پدرم هست بعد از شهادت پدرم، و هو ولی الله، علی ابن موسی رضا ولی خداست. این ولایتی که باید استمرار پیدا کنه در همه تاریخ، این رمز پیروزی شیعه. حضرت احمد ابن موسی گفت اون که ولی خداست، اون که عروت الوثقا بعد از امام موسی کاظم هست، برادرم علی ابن موسی رضاست، باید با اون بیعت کنه. و هو ولی الله والفرض علی و علیکم من الله و رسولهی طاعته، واجب بر من و واجب است بر شما از ناحیه خدا و رسول خدا که از علی ابن موسی رضا اطاعت کنید. والفرض علی و علیکم من الله و رسولهی طاعته، اطاعت از علی ابن موسی رضا. به کل ما یأمرنا، به هر چی که ما را امر میکنه ما باید مطیع محض باشیم. اینقدر حضرت احمد ابن موسی عظمت داشت، اینقدر برای مردم شیعه مدینه حرفهاش حجت بود، همه یک صدا تسلیم شدن، همه راه افتادن همراه حضرت احمد ابن موسی، آمدن در خانه حضرت علی ابن موسی رضا، همه با امام بیعت کردن. این یه پیچ تاریخی در تاریخ تشیع، یک آزمون بزرگ که اتفاق افتاده در عالم شیعه. بعضی از فرزندان ائمه به ناحق ادعای امامت کردن و مشکل درست کردن. حتی برخی از اصحاب مورد اعتماد ائمه این اشتباه رو کردن. یعنی در یه شهری نماینده امام بود، در یه شهری فرض کنه طرف، وجوهات زیادی مردم میدادن تا این به امام برسونه. یه مرتبه نگاه میکرد میدید این همه وجوهات، شیطان فریبش میداد، خودش رو امام مطرح میکرد و دیگه این پولها رو بالا میکشه، این وجوهات رو برای خودش دیگه. این در تاریخ اتفاق افتاده. یا بعد از شهادت امام عسکری داریم در تاریخ جعفر کذاب یه مرتبه پیدا میشه، برادر امام عسکری است، ادعای امامت میکنه برای اینکه اون موقعیت دنیایی رو بگیره، برای رسیدن به پست دنیا. اینکه همه مردم شیعه بیان با شخصیت بزرگ و صاحب فضائل بلندی مثل احمد ابن موسی الکاظم بیعت کنن، اون صادقانه بیاد امام حق رو معرفی بکنه. این جنبه جهاد تبیین داره یا نداره؟ یعنی اون کار عظیمی که مقام معظم رهبری علت دوام توصیه میکنن، حق رو تشریح کنید، حق رو به مردم برسونید، واقعیت ها رو به مردم بگید. اگر ذهن مردم با واقعیت ها آشنا بشه، دشمنان اسلام هیچ کاری از دستشون ساخته نیست. ببینید حربه اصلی، سلاح اصلی در دست دشمنان اسلام جهل و نادانی است. این سلاح برنده است، نه توپ ها و موشک ها و خمپاره ها. دشمن همیشه از جهل مردم استفاده میکنه، سوار بر جهل میشن، کشورها رو اشغال میکنه، سوار بر جهل مردم میشن، هویت ها رو از بین میبرن، مردم رو گرفتار تهاجم فرهنگی، مردم رو گرفتار معضلات اخلاقی و هزاران بلای دیگه میکنه. وقتی که جهل حاکم بشه، وقتی واقعیت ها به درستی تشریح بشه، این مسیر هم هموار میشه. یک دعا کرد امام رضا در حق برادرش حضرت احمد ابن موسی. ببینیم چه زیبا حضرت امام رضا علیه السلام فرمود به برادرش حضرت احمد ابن موسی: کما لم تخف الحق ولم تزیعه، همون گونه که تو حق رو مخفی نکردی و حق رو ضایع نکردی، لا زیعک الله فی الدنیا والآخره، خدا تو رو ضایع نکنه در دنیا و آخره. ببینید امامزاده خیلی داریم در طول تاریخ، درسته، اما دو تا امامزاده در ایران بیش از 8000 امامزاده هست، در خود استان فارس بیش از 1500-600 امامزاده هست. اما یه امامزاده میشه دومین حرم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله، یه امامزاده میشه سومین حرم اهل بیت در ایران حضرت احمد ابن موسی کاظم علیه السلام. ببینید این دعای حضرت رضا در حق حضرت احمد ابن موسی که روز به روز همین چراغ برافروخته تر میشه. این ایام چون مصادف هست با سال روز شهادت حضرت احمد ابن موسی، روز 17 رجب، امروز 15 رجب رحلت حضرت زینب کبری، 17 رجب شهادت حضرت احمد ابن موسی، تا آخر هم اینو اطلاع داشته باشید، از اون روزی که امام رضا به امامت رسید، لحظه لحظه حضرت احمد ابن موسی در کنار برادرش حضور داشت و بازوی برادرش بود. این که میگم ابوالفضل امام رضا به این خاطر، اینطور که من دیدم در تقویم شیعه عرف بوده در شیراز از قدیم، نمیدونم حالا از چه سال این شروع شده، حالا 600 سال 700 سال هست که قطعا اینجا زیارتگاه اهل دل بوده در ایران، قبلش تاریخ خیلی مشخص نیست، ولی طی این 600-700 سال گذشته قطعا اینجا یک زیارتگاه بزرگ بوده، بعد از اینکه قبر مطهر حضرت احمد ابن موسی شناخته میشه این زیارتگاه هم برقرار بوده تا امروز. در تقویم شیعه داریم که مردم شیراز 3 شبانه روز در ایام شهادت حضرت احمد ابن موسی عزاداری میکردن، مرثیه خانه میکردن، در جوار مرقد اون حضرت تجمع میکردن، 1 شبانه روز شهادت حضرت احمد ابن موسی، 1 شبانه روز در غم رحلت حضرت محمد ابن موسی، 1 شبانه روز در غم شهادت حضرت حسین ابن موسی. یعنی این 3 امامزاده بلافاصله مردم شیراز در گذشته این عرف رو داشتن، ایام شهادت اینها 3 شبانه روز عزاداری می شده در فارس. امیدواریم انشاءالله خدا توفیق بده به همه ما بتوانیم با نیت خالص، با همه توان هم خدمت کنیم به این آستان مقدس، هم استفاده معنوی بکنیم از محضر اهل بیت عصمت و طهارت. پروردگارا به عزت و جلالت قسمت می دهیم، توفیق بندگی و اخلاص به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، دست ما را لحظه از دامان اهل بیت عصمت و طهارت کوتاه مفرما. پروردگارا قلب مطهر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را از همه ما راضی و خوشنود بفرما. خدمتگزاران به اسلام ناب مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، خدمتگزاران به کشور امام زمان، به ویژه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی رو در پناه خودت طول عمر با عزت عنایت بفرما. مرضای مؤمنین شفای عاجل عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.